ساعت 18:30 این صدای رادیو فرداست. بشار اسد میگوید نخستین محموله سامانه موشکی S-300 را از روسیه دریافت کرده است. آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید پاکسازی سایت نظامی پارچین ممکن است تمام آثار آزمایش های هسته‌ای را از بین برده باشد. دادگاهی در نیویورک قرار است امروز پنجشنبه مجازات منصور ارباب سیار، ایرانی متهم به قصد ترور سفیر عربستان سعودی در آمریکا را تعیین کند. عصر همگی شما عزیزان شنونده بخیر. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه میگوید سامانه موشکی پیشرفته S-300 را از روسیه دریافت کرده است. بشار اسد در گفتگو با تلویزیون المنار شبکه رسانه‌ای حزب الله لبنان گفت بقیه محموله S-300 را نیز به زودی به سوریه خواهد رسید. S-300 یک سامانه موشک زمین به هواست که به خصوص در پدافند هوایی بسیار کارآمد است. اسرائیل تحویل سامانه موشکی S-300 را خطری برای امنیت خود می‌داند و هشدار داده است که در صورت استقرار آن در سوریه می‌داند که چه تصمیمی باید بگیرد. روسیه میگوید این جنگ افزار را بر اساس قراردادی که در گذشته امضا شده به سوریه تحویل می‌دهد. آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید با توجه به پاکسازی‌های صورت گرفته در سایت نظامی پارچین امکان دارد بازرسان آژانس حتی در صورت دسترسی به سایت شواهدی دال بر صورت گرفتن آزمایش هسته‌ای نیابند. به گزارش خبرگزاری فرانسه هرمان ناکارتس معاون آژانس روز چهارشنبه در جلسه محرمانه در وین با نشان دادن تصاویر ماهواره جدیدی از پایگاه پارچین این احتمال را مطرح کرد که به دلیل پاکسازی‌های صورت گرفته دیگر نتوان اثراتی از مواد هسته‌ای در پارچین یافت. دو دیپلمات حاضر در این جلسه گفتند این نخستین بار است که آقای ناکارتس چنین اظهاراتی را مطرح می‌کند. آژانس مظنون است که ایران در این پایگاه تحقیقات انفجاری مرتبط با سلاح‌های اتمی انجام داده باشد. دادگاهی در نیویورک قرار است امروز پنجشنبه مجازات منصور ارباب سیار، ایرانی متهم به قصد ترور سفیر عربستان سعودی در آمریکا را تعیین کند. منصور ارباب سیار متهم است که با هدایت نیروی قدس سپاه پاسداران برای ترور سفیر عربستان سعودی در آمریکا در سال 2011 میلادی با قاچاقچیان مواد مخدر در مکزیک تماس گرفته بوده، غافل از این که یکی از این قاچاقچیان مأمور مخفی آمریکا بوده است. ارباب سیار در مهر ماه گذشته اتهاماتش را پذیرفت. به گزارش آسوشیتد پرس دادستان برای او 25 سال زندان درخواست کرده، اما وکیل مدافع ارباب سیار با عنوان کردن عامل اختلال روانی میگوید حکم او نباید بیش از 10 سال زندان باشد. آمریکا، کانادا و اتحادیه اروپا 4 نفر دیگر را در ارتباط با این طرح ترور تحریم کردند که عبارتند از قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس، غلام شکوری، عبدالرضا شهلایی و حامد عبداللهی از افسران ارشد نیروی قدس. و اما محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران از دستگاه‌های امنیتی کشور خواست تحقیقات بیشتری درباره خبرنگاران خارجی داشته باشند که برای پوشش انتخابات ریاست جمهوری 92 قصد ورود به ایران را دارند. در پی رویدادهای سال 88 و اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 10، حکومت ایران دست به اخراج گسترده خبرنگاران خارجی زد که این اعتراضات را بازتاب خبری می‌دادند. بیشتر بشنویم در این باره از همکارم رضا جمالی.
محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با خبرگزاری مهر که روز چهارشنبه 8 خرداد منتشر شد، خواستار این شده که نظارت امنیتی بیشتری در ورود خبرنگاران خارجی به ایران برای پوشش انتخابات ریاست جمهوری 92 انجام بگیرد. محمد حسینی گفت از آنجا که در انتخابات پیشین ریاست جمهوری یک خبرنگار اسرائیلی در پوشش یک کشور اروپایی وارد ایران شده بود، باید دستگاه‌های امنیتی و نظارتی دقت کنند و پس از تایید آنها مجوز ورود خبرنگاران خارجی صادر شود. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران اشاره‌ای به نام این خبرنگار و نشریه او نکرد اما حکومت ایران در پی رخدادهای سال 88 و اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دهم دست به اخراج گسترده خبرنگاران خارجی زد که این اعتراضات را بازتاب خبری می دادند. از جمله خبرنگاران اخراج شده جان لاین خبرنگار بی بی سی بود که مقامات ایران او را به دست داشتن در ناآرامی‌ها و حتی وی را نیز به قتل ندا آقا سلطان یکی از کشته شدگان این حوادث متهم کردند. در این حال نیروهای امنیتی ایران چند تن از خبرنگاران رسانه‌های خارجی را بازداشت کردند که از میان آنها میتوان به مازیار بهاری خبرنگار نشریه آمریکایی نیوزویک و لیسون آتاناسیادیس خبرنگار یونانی واشنگتن تایمز نیز اشاره کرد. با وجود این، وزیر فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی ابراز امیدواری کرده که انتخابات ریاست جمهوری 11 ایران در سطح جهانی بار دیگر بازتاب پیدا کند. به گفته محمد حسینی، حدود 120 رسانه خارجی در ایران مجوز فعالیت و دفتر دارند. وی افزود علاوه بر اینها رسانه‌های دیگری از کشورهای هلند، بریتانیا، آلمان، آمریکا، ایتالیا، روسیه و کانادا درخواست کردند که انتخابات ریاست جمهوری 11 را پوشش دهند. با این حال وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد تعداد مجوزهای صادر شده و شرایط صدور این مجوزها توضیحی نداد. پیش از این نیز معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از تقاضای بیش از 200 خبرنگار خارجی از 105 رسانه و 26 کشور برای ورود به ایران به منظور پوشش انتخابات ریاست جمهوری خبر داده بود. خبرنگاران خارجی برای ورود و فعالیت رسانه‌ای در ایران نیازمند دریافت مجوز وزارت ارشاد هستند و ویزای ورود آنها بر اساس این مجوز صادر می شود.
رضا جمالی گزارش می داد. به رادیو فردا گوش می کنید و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. اجازه بدید که شماره های پیامگیرهای رادیو فردا رو براتون اعلام کنم. دو تا پیامگیر داریم. یکی با پیش شماره آمریکا، یکی با پیش شماره جمهوری چک، اما هر دو شما رو مستقیم به ما اینجا در پراگ در جمهوری چک متصل میکنه. هر کدام که براتون راحت تره از اون استفاده کنید. 20420 یک پیش شماره همیشگیست و پس از اون 22-11-22-112 22-11-22-112 دیگری 201 پیش شماره آمریکا و پس از اون 202-828-72-20 202-828-72-20 و بازم سپاسگزاریم از همراهیتون. درد دلها، هر اون چه که مد نظرتونه میتونید با ما و دیگر شنوندگان از طریق این شماره ها با صدای خودتون مطرح کنید. و اما بشنوید که کابل، پایتخت افغانستان، پیش از ظهر امروز پنجشنبه شاهد تظاهراتی علیه حکومت ایران بود. به گزارش بخش افغان رادیو آزادی، صدها تن از اعضای نهادهای جامعه مدنی و خیزش ملی جوانان افغانستان در اعتراض به آنچه که مداخلات جمهوری اسلامی ایران در امور داخلی افغانستان خواندن در مقابل سفارت ایران در کابل تظاهرات کردند. در این باره با جاوید حسنزاده، خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در کابل گفتگویی داشتم. اطلاعات بیشتر را از او بشنویم.
امروز کابل شاهد یک مظاهره از طرف نهادهای جامعه مدنی و خیزش ملی جوانان افغانستان که حدودشان به صدها تن میرسید که این مظاهره بر علیه مداخلات اخیر ایران در امور داخلی افغانستان چی بوده که این مظاهره کننده ها الی سفارت ایران راهپیمایی کردند. البته در مقابل سفارت ایران اعتراضاتشان بر علیه کشور ایران ابراز کردند.
گفتید که اعتراض تظاهر کنندگان به دخالت‌های ایران در بخش‌های مختلف در افغانستان بود. میتونید به مواردی از این دخالت‌ها که مد نظر تظاهر کنندگان بود اشاره کنید؟
بله، بشاره که مسائل دامن زدن به اختلافات قومی در افغانستان بوده و دوم موضوع اصطلاحات فارسی ایرانی در اصطلاحات دری و پشتوی افغانستان که میگفتن که ایران تلاش داره تا بیشتر اصطلاحاتی که ایرانی و فارسی از داخل زبان دری و پشتوی افغانستان بسازن و همچنان در مورد اخراج اجباری بیش از 1000 اطفال افغانستان که اخیراً گزارش‌های از طرف دفتر ساوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در ایران به نشر بود که گفته میشد که حدود بیش از 1000 اطفال افغان بدون فامیل هایشان از ایران توسط نیروهای ایرانی خارج شدند و همچنان موضوع اعدام افغان ها که قبلا در ایران صورت گرفته بود. این مسائل از جمله مسائل بودند که بیشتر روی از اعتراض میشد. یکی از تظاهر کنندگان در مورد هدف راه‌اندازی تظاهرات امروزشان در کابل چنین گفت:
صرف خاطر جلوگیری از اشغال فرهنگی ایران کوشش از ایران میکنه که میان اقوام افغانستان بی‌اتفاقی را پیدا کنه و کوشش میکنه که به نام قوم، به نام پشتون، تاجیک، هزاره، ازبک، بلوچ در بین افغانا یک آتش نفاق به دامن بزنه.
آقای حسن زاده، تظاهر کنندگان از دولت خودشون، دولت افغانستان، چه تقاضایی داشتن؟
مظاهره کننده ها از حکومت افغانستان به خصوص از رئیس جمهور افغانستان خواهان عزی بودند تا افراد را که در داخل حکومت افغانستان و در پارلمان افغانستان به منافع ایران کار میکنند از فعالیت از آنها جلوگیری بکنند. این تظاهر کنندگان خواستهایشان را از حکومت افغانستان چنین مطرح کردند. یکی از تظاهر کنندگان میگوید:
ما جدا امروز از رئیس جمهور تقاضا میکنیم که کسایی که در حکومت هستند و به منافع ایران کار میکنند جدا دستشان از حکومت قطع کنند. کسایی که در پارلمان به منافع ایران کار میکنند جدا دیگه حکومت جلوگیریش کنه.
این تظاهرات چند صد نفره که بهش اشاره کردید در مقابل سفارت ایران، آیا به خشونت کشیده شد؟
بله، مظاهره کننده های خشمگین که در برابر سفارت ایران قرار داشتند در این قسمت تدابیر امنیتی از طرف موظفین امنیتی افغانستان گرفتار شده بود. اینا تصاویر از رهبرای ایران، تصویر احمدی نژاد، یک تعداد تصاویر از مقامات حکومت افغانستان رهبرا را در چهارراهی که مقابل سفارت ایران به آتش کشیدند و خشم و اعتراضشان به سفارت ایران و افرادی که به منافع ایران کار میکنند خشم و نفرتشان نسبت به آنها ابراز کردند.
آیا سفارت ایران و کارکنان اون واکنشی به این تظاهرات نشون دادن؟
ما صحبتی که با سفارت ایران با دفتر مطبوعاتیشان داشتیم، یکی از مسئولین مطبوعاتی از ابراز نظر در این مورد خودداری کردند و گفتند که حاضر نیستند تا در این مورد پاسخ ارائه بکنند.
جاوید حسنزاده، خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در گفتگو با رادیو فردا به پرسش‌های ما در مورد تظاهراتی که امروز پیش از ظهر امروز پنجشنبه در کابل پایتخت افغانستان در مقابل سفارت ایران برگزار شد پاسخ می‌داد. و اما در حالی که مسئولان ایران سالیان سال از واقع شدن ایران در مسیر صادرات تریاک افغانستان گله کردند، بنابر گزارش رویترز حالا این مسئولان افغانستان هستند که از افزایش معتادان به مواد مخدر شیشه تولید ایران در این کشور خبر میدن. بیشتر بشنویم از همکارم نوشین سید حسینی که نگاهی داره به این گزارش رویترز.
مشکلات فعلی افغانستان کم بود، دردسر دیگری هم برای این کشور بحران زده از راه رسیده. استعمال ماده مخدر صنعتی شیشه، تولید کشور همسایه ایران. افغانستان در همسایگی ایران در حالی که از مشکلات زیادی از جمله حضور شورشیان و رشد فلج کننده اعتیاد به تریاک رنج می‌برد، شمار مصرف کنندگان ماده مخدر متامفتامین موسوم به شیشه هم در این کشور در حال رواج است. به گزارش رویترز، آنچه که بیش از هر چیز دیگری مایه نگرانی مسئولان افغان است این است که با خروج نظامیان خارجی و بروز خلاء قدرت، این کشور ممکن است تبدیل به مسیر جدیدی برای صدور ماده مخدر شیشه تولید ایران به کشورهای آسیا و اقیانوسیه شود. بر اساس گزارش اداره جرائم و مواد مخدر سازمان ملل متحد، تعداد دفعاتی که ماده مخدر صنعتی شیشه در سال 2012 میلادی یعنی سال گذشته کشف و ضبط شده نسبت به یک سال قبل از آن 3 برابر شده است. به گزارش رویترز، به نقل از یکی از مسئولان اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا مستقر در کابل، ماده مخدر شیشه تهدیدی بالقوه برای افغانستان محسوب می شود. این در حالی است که مجازات تعیین شده در افغانستان برای فروش شیشه در مقایسه با فروش تریاک و هروئین نسبتاً سبک است. در حالی که کشف 1 کیلو تریاک تا 3 سال زندان و برای هروئین تا 10 سال زندان برای فروشندهش در پی دارد، در قبال معامله 1 کیلو شیشه فروشنده صرفاً محکوم به سپری کردن 1 سال در زندان می شود. به گزارش رویترز، ماده مخدر آمفتامین موسوم به شیشه که در سالهای اخیر در آزمایشگاه‌های مجهز ایران ساخته می شود، اغلب در استانهای هرات و نیمروز واقع در مرز افغانستان با ایران استعمال می شود.
نوشین سید حسینی گزارش می داد. و ما شنوندگان گرامی رادیو فردا به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. اجازه بدید که در پایان این بخش یادآوری کنم که مجله همیشه شنیدنی شامگاهی رادیو فردا در انتظارتونه 15 دقیقه دیگر. و ما شماره پیامگیر رادیو فردا یه بار دیگه فرصت هست بگم 2420 22 11 22 112. وقت خوش.